سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که امین امیری مدیر مسئول تلویزیون سال در هرات بعد از 48 روز زندان آزاد شد. به گفته این مرکز، آقای امیری به ارتباط یک موضوع مالی توسط اداره استخبارات طالبان دستگیر شده بود و به قید ضمانت آزاد شد. در مورد جزئیات اتهامات وارده بر امین امیری معلومات ارائه نشده، اما گفته شده که دوسیه او به محکمه راجع شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان با استقبال از آزادی مدیر مسئول تلویزیون سال خواستار رسیدگی به اتهامات موصوف از طریق راه‌های قانونی شده، گفته که از مسئولان امور می خواهد که به شکایت احتمالی از رامین امیری به طور عادلانه و از طریق کمیسیون شکایات و تخلف‌های رسانه‌ای رسیدگی کنند. قماندانی امنیه طالبان در بدخشان وقوع انفجار امروز در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت را تایید کرده. می گوید که در این رویداد 3 تن از نیروهای پلیس طالبان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. احسان الله کامگار، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در بدخشان، در اعلامیه گفته که این انفجار ظهر امروز بر کاروان نیروهای پلیس طالبان در منطقه جوزگون شهر فیض‌آباد در حال صورت گرفت که آنها به هدف نابودی کشت کوکنار به طرف ساحه در حرکت بودند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفتند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. حکومت طالبان در افغانستان و تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی ادعای تازه اردوی پاکستان مبنی بر استفاده از قلمرو افغانستان در حملات اخیر در پاکستان را رد کردند. جنرال احمد شریف، سخنگوی اردوی پاکستان، دیروز به خبرنگاران گفت که حکومت طالبان با وصف هشدارهای مکرر پاکستان بر ضد تروریسم گام نبرداشته. اما عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان، شب گذشته در پیامی در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق این اظهارات را غیر مسئولانه و دور از حقیقت خوانده، آن را رد کرد. محمد خراسانی، سخنگوی تحریک طالبان پاکستان، نیز دیروز در اعلامیه ادعای استفاده از خاک افغانستان برای حملات بر نیروهای امنیتی در پاکستان را رد کرده، گفت که جنگجویان این گروه در سراسر پاکستان حضور دارند و نیروهای امنیتی و پرسنل نظامی پاکستان را هدف قرار دادند. مسکو اتهامات کیف را در مورد توطئه روسیه برای ترور ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را رد کرد. اداره استخبارات اوکراین روز گذشته گفت که توطئه برای قتل رئیس جمهور زلنسکی از سوی روسیه را خونسا کرده. دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور پوتین، امروز به گونه غیر مستقیم با اشاره به این موضوع گفت که ممکن اتهامات اوکراین بر اساس اطلاعات نادرست باشد. کیف روز گذشته گفت که در توطئه قتل زلنسکی 5 تن از اعضای گارد دولتی اوکراین هم دخیل بودند. این خبر پس از آن نشر شد. وزارت داخلی روسیه گفت که برای زلنسکی و برخی مقامات دیگر اوکراینی دوسیه های جنایی باز کرده و آنها در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داده شدند. کرکت بورد افغانستان از ملی پوشان فوتسال افغانستان تقدیر به عمل آورد. کرکت بورد افغانستان امروز گفت که امید قنبری و فرزاد محمودی، 2 عضو تیم ملی فوتسال، توسط نصیب خان رئیس اجرایی این بورد مورد تقدیر قرار گرفتند. تیم فوتسال افغانستان در جام ملت‌های فوتسال آسیا با شکست دادن تیم‌های بحرین، عراق و قرقیزستان موفق شد که به جام جهانی فوتسال راه یابد. فوتسال بعد از کرکت دومین رشته ورزش‌های تیمی افغانستان است که موفق شده به جام جهانی راه یابد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. در حالی که امروز یک کاروان وسایط نقلیه طالبان در شهر فیض‌آباد مورد حمله قرار گرفت، طالبان میگویند که مشکلات در بدخشان پایان یافته.
دیگه انشالله کدام مشکل دیگه هیچ مشکلی باقی نمانده.
در حالی که ملاه بتلار اول طالبان میگوید اگر فرمانهای او در تخطی با شریعت است باید نادیده گرفته شود، شماری از علمای دینی میگویند
گونه مثال همین فرمانی که موجب بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران و همچنان دروازه های پوانتون ها برای دختران و منع زنان گونه مطلق از کار به اساس فرمان صورت گرفته است، این در تناقض با اسلام است.
پلیس ایران میگوید که چند تن را به اتهام اختطاف افغان ها دستگیر کرده.
مارز به سر مرز ترکیه بود، به اونجا دست دوزا داد، دوزا ما را اختطاف کردن و با مشکلات خیلی زیاد دانستیم از دست دوزا خور خلاص کنیم.
در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص ورزشی را فراموش نکنید.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، پس از آن که حکومت طالبان از آرامش در اعتراضات مردمی در بدخشان خبر داد، امروز یک کاروان وسایط نیروهای طالبان در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت هدف حمله انفجاری قرار گرفت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حمله انفجاری چاشت چهارشنبه بر کاروان موترهای ریاست مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان در فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان دست کم 3 تن کشته و 5 تن دیگر زخم برداشتند. احسان الله کامگار، سخنگوی فرمانده امنی حکومت طالبان در بدخشان، در خبرنامه‌ای که بر رسانه‌ها فرستاده گفته است که حوالی 11 بجه چاشت ماین چسبکی جاسازی شده در یک موترسایکل زمان منفجر شد که کاروان نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدرشان از منطقه جوزون مربوط به شهر فیض‌آباد به هدف از بین بردن کشت و کوکنار اثر عبور می‌کرد. او افزوده است معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که در این رویداد 3 پلیسشان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این تلویزیون الجزیره با نقل از یک منبع امنیتی حکومت طالبان در بدخشان نوشته بود که در این حمله 6 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که مقام های حکومت طالبان اعلام کردند که جنجال های به میان آمده بر سر از بین بردن کشت و کوکنار با معترضان حل فصل شده است. فصیح الدین فطرت لویدرسی در تاج حکومت طالبان بر روز سه شنبه 18 سور بر رسانه ها گفت:
دیگه انشالله کدام مشکلی دیگه هیچ مشکلی باقی نمانده و نیروهای ما که به خاطر تخریب کشت کوکنار اونجا رفته بودند، همه مویسفیده عالم ها متنفذین و نمایندای قومی که اینجا آمده بودند، دهاقین که اینجا آمده بودند، با ما تعهد سپاریدند که ما با اون نیروها همکاری میکنیم و خودمون با همکاری از وا اما کشت کوکنار در اونجا چی مقداری که باقی مانده برای تخریبی از اون متعهد هستیم و او را همه دست به دست هم میتیم از بین میبریم.
زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه ایکس خود نوشته است: برای کسانی که در اعتراضات اخیر بدخشان زیان رسیده است با مشکلاتشان رسیدگی می شود. برخی باشندگان محل نیز حل شدن جنجال های به میان آمده میان آنها و طالبان را تایید کردند، اما می گویند که فیصله شده است که قاتلین کسانی که در این اعتراضات و تنش ها کشته شدند به محکمه سپرده شوند. شمس‌الدین مبارز، باشنده ولسوالی اورگوی بدخشان، درباره موردهای تفاهم صورت گرفته به رادیو آزادی چنین گفت:
وعده کردن که ما قاتلین هم نظام دین و هم قاتل مثلا عبدالباسط هم امیدیم و دیگه وعده را دادن که کسایی که باشن از همین ولسوالی هرگو از ولسوالی درائیم، مردمایی که تریاک میزنن با اخلاص خود همین دولتی های خود هرگو درائیم باشن، تفاهم کردن مردم با در مقابل این دو حرف گفتن اگر قاتل ما داده نشه به هیچ وجه تریاک ما زده نمیشه، تریاک کس زده نمیتونه.
اعتراضات مردمی و تنش‌ها در برابر حکومت طالبان در ولسوالی ارگو و درایم جمعه گذشته پس از آن آغاز شد که نیروهای ریاست مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان برای از بین بردن کشت‌های کوکنار به محل رفته بودند. معترضان افراد طالبان را به بدرفتاری با مردم محل متهم کرده بودند، اما اداره محلی طالبان مدعی شده بود که هدف معترضان مخالفت با تخریب کشت‌های کوکنار است. در این اعتراضات مردم و تنش‌های میان آنان و افراد طالبان، عبدالباسط و نظام الدین، دو باشنده محل کشته شدند که این مسئله بعداً خشم مردم را برانگیخت. پس از اعتراض‌های مردم، یک هیئت به رهبری لویدرسیز حکومت طالبان به این ولایت رفت و گفتگوها را برای حل جنجال‌های به میان آمده با مردم محل آغاز کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مردم. در حالی که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان میگوید که اگر فرمانهای او در تخطی با شریعت قرار دارد باید نادیده گرفته شود. در این حال شماره از علمای دینی بخشهای از فرمانهای رهبر طالبان را خلاف شریعت اسلامی میدانند. بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
هرچند ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در دیدار با برخی علمای دینی گفته که اگر فرمانهای او خلاف شریعتند باید آنها را نادیده بگیرند، برخی از علمای دینی میگویند که بسیاری از فرمانهای رهبر طالبان با اسلام و شریعت در تضاد است. تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان در گزارش نوشته که ملا هبت الله آخوندزاده روز شنبه در یک سمینار سه روزه که زیر عنوان سازماندهی و هماهنگی جماعت‌های دینی در امور تخصصی در کندهار این اظهارات را بیان کرده است. در این گزارش آمده است رهبر طالبان از علمای دینی خواسته تا فرامین حکومتشان را برای مردم روشن کرده و آنان را به اجرا و پذیرش این فرمانها تشویق کنند. فضل هادی وزین عالم دین و حقوقدان بر رادیو آزادی گفت در حالی که برخی از فرمانهای رهبر طالبان با شریعت در تضاد است، حکومت آنها هیچ اداره برای بررسی این فرمانها ندارد.
اداره کشور بر اساس فرمان این کار درست نیست و این نشانه حکومتداری خوب نیست. باید حکومت فرمان پایان بیابد و حکومت قانون برقرار شود. به گونه مثال همین فرمانی که موجب بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران و همچنان دروازه های پوانتون ها برای دختران و من زنان به گونه مطلق از کار بر اساس فرمان صورت گرفته است، این در تناقض با اسلام است. یعنی هیچ دلیلی در اسلام نه در قرآن نه در سنت نه در تراث فقهی مسلمانان وجود دارد که مانع تعلیم دختران شود.
اما در کنار علمای دینی شماری از مدافعان حقوق بشر فرمانهای صادر شده از سوی رهبر طالبان برای اعمال محدودیت بر تحصیل، کار و سایر فعالیت‌های اجتماعی دختران را در تضاد با شریعت می‌دانند. نسرین حمیدی مدافع حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت در کنار فرمانهای محدود کننده تمام فرامین رهبر طالبان مبهم است.
خب دی شکل هست طالبان دی ملت بسترگو که خوری اچوی
به این شکل طالبان به چشم ملت خاک میزنند. آنها امیدهای یک نسل را نابود میکنند. آنها با دادن چنین وعده های دروغین صداقت و شایستگی خود را زیر سوال میبرند.
خپل صداقت او ورتیاوی تر پختن لاندې راولی.
رهبر طالبان نیز در سخنان خود تاکید کرده که پس از سقوط نظام جمهوری فرمان عفو عمومی او عملی و اجرا شده و اکنون مخالفانشان زندگی راحت دارند و افزوده که آنها در گذشته و اکنون قصد کشتار و آزار و اذیت افغانها را نداشتند، در حالی که گزارش های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما نشان می‌دهد که حکومت طالبان صدها مقام و سرباز حکومت قبلی را بازداشت و شکنجه کرده، مورد آزار و اذیت قرار داده و حتی به قتل رسانده است. رادیو آزادی نیز گزارش های مستند در این مورد منتشر کرده که نشان می دهد افراد حکومت طالبان سربازان و افسران نیروهای امنیتی و دفاعی نظام جمهوری پیشین را در ولایات مختلف به بهانه های مختلف دستگیر و پس از شکنجه کشتند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
مسئولان ریاست معارف حکومت طالبان در ولایت ننگرهار میگویند که در نتیجه بارندگی‌ها و سیلاب‌های اخیر در این ولایت به 45 مکتب آسیب وارد شده. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
مسئولان ریاست معارف حکومت طالبان در ولایت ننگرهار میگویند بر اثر بارندگی و سیلاب‌های اخیر در کنار جلال آباد مرکز این ولایت نزدیک به 45 مکتب در 12 ولسوالی نیز آسیب دیدند. در لیست ارسالی که از سوی این اداره بر رادیو آزادی رسیده است دیده می شود که دیوارهای برخی از این مکاتب چپه شده، سقف برخی از صنف‌ها فرو ریخته و برخی هم به دلیل نداشتن دیوارهای استنادی و محوطه در برابر سیلاب‌های آینده با خطر از بین رفتن روبرو هستند. مستقیم خان رئیس بخش انجینری ریاست معارف حکومت طالبان در ننگرهار میگوید برای بازسازی این مکاتب به کمک عاجل نیاز است.
خواست ما مقام های ریاست از همه مؤسسات و نهادهای خیریه است که در این زمینه بودجه دارند. ما از امکانات بسیار محدود هم استفاده میکنیم تا مشکلات خود را حل کنیم.
در میان مکاتب ویران شده در اثر سیلاب ها یکی هم مکتب به نام رحمتی در ولسوالی لالپور ننگرهار است که سیلاب های اخیر تشناب ها و چای آب آشامیدنی آن را تخریب کرده است. برخی آموزگاران و دانش آموزان این مکتب بر رادیو آزادی گفتند مکتب رحمتی قبلا دیوارهای حفاظتی نداشته و آب سیل به صنفای آنها رسیده است. عرب گل مومن یکی از آموزگاران این مکتب بر رادیو آزادی گفت
مکتب ما با تهدید جدی روبرو است. خدا نکند اگر سیل دیگری بیاید مکتب ما به کلی ویران خواهد شد. اینجا هوا گرم است، درخت و سایه وجود ندارد و آب هم برای نوشیدن نداریم.
دانش آموزان این مکتب نیز نگرانند که در صورت تخریب مکتبشان مکتب دیگری نیز در مناطق دورتر از محلشان وجود ندارد و آنها از آموزش محروم خواهند شد. دو تن از آنان که از گرفتن نامشان در گزارش خودداری کردند بر رادیو آزادی گفتند
اگر تعمیر مکتب ما را سیلاب ببرد در نزدیکی ها مکتب دیگری وجود ندارد، بنابراین ما از آموزش محروم خواهیم شد.
مکتب ما با خطر سیل روبرو است. از حکومت می خواهیم که غم چهار دیواری مکتب ما را بخورد.
عزت الله عابد مدیر مکتب رحمتی در گفتگو با رادیو آزادی گفت که برای جلوگیری از تخریب مکتب در زمان سیل باید دیوارهای استنادی و حفاظتی ساخته شود. این در حال است که پیش از این مسئولان ریاست معارف ارزگان بر رادیو آزادی گفته بودند سیلاب‌های اخیر 70 مکتب و مدرسه را در این ولایت به گونه نسبی یا کامل تخریب کرده و برای بازسازی آن بودجه ندارند.
شنیدید که در اثر بارندگی های شدید و سیلاب ها 45 مکتب در ولایت ننگرهار آسیب دیده. شماری از قربانیان سیلاب های اخیر در ولایت مختلف افغانستان ادعا می کنند که تا هنوز هیچ نوع کمک را دریافت نکردند. شماری از آنها به رادیو آزادی گفتند که به کمک های عاجل از جمله سرپناه و مواد خوراکی نیاز دارند. در نتیجه سیلاب ها از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون در ولایت مختلف افغانستان خسارات هنگفت مالی و تلفات جانی زیادی وارد شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بخشی از ویدیوی جاری شدن سیلاب در روستای دهنغار ولسوالی تیوره ولایت غور که باشندگان محل به رادیو آزادی فرستادند. این ویدیو نشان می‌دهد که سیلاب ها در میان خانه ها و دکان ها جاری است و مردم قریه را ترسانده است. ولایات مختلف افغانستان از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون گواه سیلاب های مرگباری بودند. این سیلاب ها که تلفات جانی به مردم به بار آورده، از نگاه اقتصادی نیز آنان را ضربه زده و نیازمندی ها به کمک های فوری بشردوستانه را افزایش داده است. شماری از سیلاب زدگان مدعی‌اند که هنوز هم هیچ نوع کمکی در یافت نکردند. محمد حیدر باشنده قریه سرخاب ولسوالی مقر بادغیس میگوید
دامن گندم ضرر داشتن دریار ما مگه سیل زده کمک سیل زده یک نایز دولت تخریب کرده گندم و کشت کار ضرر مردم هم تخریب کرده خواستیم از دولت هم یکی کنیم مردم همکاری کنم دیگه.
هدایت الله باشنده ولسوالی پشتونکوت ولایت فرا به رادیو آزادی گفت
در دیارای ما 3-4 ولسوالی بیخی خیلی تخریب شده و در ضمن از دولت هم یگان کمک نشده، از دفترام سروی نشده، تا هنوز کمک ها نامده. وضعیت مردم خیلی حالت و ضیق است.
احمد باشنده منطقه اسکوچه ولسوالی پسابند ولایت غور مدعی است در این منطقه وضعیت بسیار خراب است و تا کنون کمک نرسیده است.
خسارات زیاد وارد کردیم. نمی بازار است، آب در بین بازار جریان داره دیگه. خسارات زیاد از دکانداران وارد کرده، مظلوم زمین و بازار کلان برده.
این در حالی است که شماری از جوانان رضاکار برای جمع‌آوری کمک به سیلاب زدگان ولایت غور کمپانی را آغاز کردند تا به نیازمندی های فوری آنان رسیدگی شود. علی عمر یکی از اعضای این کمپانی به رادیو آزادی گفت
چندین قریه متاسفانه همه دار و ندار خود را از دست دادن. با تاسف تا دیروز هیچ نهاد امدادرسان و نهادهای خیریه در این قسمت توجه نداشتند و ما خواستیم که صدای مردم غور باشیم. دیروز فراخوان را ترتیب کردیم و بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفت.
خواستیم دیدگاه جانان سایخ سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان را داشته باشیم، اما او در این مورد به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما این وزارت در 17 سور در صفحه اکس خود نوشته بود که در نتیجه سیلاب‌های اخیر تنها در بادغیس 15 تن کشته شدند و 189 خانه به گونه کامل یا قسمی تخریب شده. حاصلات 1142 جریب زمین از بین رفته و 11450 از مواشی تلف شدند. این در حالی است که بر اساس پیش‌بینی اداره هواشناسی حکومت طالبان ولایت هرات، بادغیس، فاریاب، سرپل، غور، سمنگان و بغلان به تاریخ 20 سور گواه باران‌های شدید، رعد و برق، بادهای شدید و سیلاب خواهند بود.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
پلیس ایران میگوید که چند تن را به اتهام اختطاف افغان‌ها دستگیر کرده. شماری از رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری تسنیم گزارش دادند که این افراد افغان‌ها را به بهانه مهاجرت غیرقانونی به اروپا اختطاف می‌کردند. گفته می‌شود که در این عملیات 11 اختطاف شده نیز نجات داده شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خبرگزاری تسنیم، یکی از رسانه‌های ایران، 17 سور از بازداشت 5 تن به اتهام اختطاف افغانان در ایران خبر داده است. در گزارش تسنیم آمده است که یک مادر و پسر ایرانی افغانان را به بهانه مهاجرت غیرقانونی به اروپا به محل اختطافگران می‌بردند و در آنجا 3 تن دیگر قربانیان را مورد لاتوکوب قرار داده و از خانواده‌هایشان پول هنگفت درخواست می‌کردند. در مورد هویت 3 متهم دیگر جزئیات بیشتر داده نشده است. تسنیم می‌نویسد در این عملیات 11 فرد اختطاف شده نیز نجات داده شدند. به گفته این رسانه ایرانی، پلیس آن کشور پس از آن اقدام به تعقیب و بازداشت این اختطافگران کرد که یک افغان در منطقه کرج ایران از پلیس برای پیدا شدن پسر 19 سالش کمک خواسته بود که به گفته او اختطافگران پس از دریافت 125 میلیون تومان پول ایران هم او را آزاد نکرده بودند. این در حالی است که شماری از افغانان میگویند تجارب تلخ از قضایای مشابه دارند. شرافت، باشنده ولایت جوزجان، میگوید چند پیش برادرش در راه ایران و ترکیه تومه اختطافگران شده بود که با دادن پول آزادش کردند و پس از آن پسر خالش اختطاف شده که به ادعای او با ضرب چاقو کشته شده است. به گفته شرافت، پسر خالش قصد داشت که قاچاقی به کشور انگلیس، جایی که نامزدش زندگی میکرد، برود. او به رادیو آزادی گفت
میخواست به او طرفا بره در راه ایران و ترکیه. به ایجا دیگه دوزار تفکیه اختطافش کردن و از ما پول خواستن، پول دادن و برادر ما راها کردیم. واقعا وام دیگه خیلی به سختی و مدت 6 ماه قبل دیگه بچی خالیم که نامزاد بود میخواست، نامزادش به لندن بود، میخواست به او کشور برم که درای ایران دیگه اختطاف شدن. نمیفهمم چی شد. تنها خودش نبود، البته دوستایش هم بود که به ضرب چاقو، آنقدر چاقو خورده بود که اصلا شناخت از او بچه نبود.
نصیر، باشنده اصلی هرات، نیز در مورد اختطاف شدن خود و خانواده‌اش در راه ایران و ترکیه گفت
ایران آمدیم، بعد یک نفر به ما گفت مثلا شما سمت ترکیه میپرم، این تو حرفا به چیز کرد، ما به سر مرز ترکیه برد، به اونجا دست دوستا داد، دوستا ما را اختطاف کردن و به مشکلات خیلی زیاد دانستیم از دست دوستا خور خلاص کنیم، فعلا هم به ایران زندگی میکنیم.
این در حالی است که شمار زیادی از افغانان از سالها به این سو به دلایل متعدد، چون نبود امنیت و مشکلات اقتصادی، در تلاش رسیدن به کشورهای اروپایی از راه قاچاقی اند. آنان برای این آرزویشان مجبورند از چند کشور که مبدأ آن ایران همسایه غربی افغانستان است به گونه قاچاقی بگذرند. برخی ها با تحمل همه مشکلات موفق شدند به مقصد برسند، اما شمار زیادی هم با لاتوکوب، بازداشت و اخراج اجباری، اختطاف، شکنجه روحی و روانی، پرداخت پول هنگفت یا هم مرگ در این راه مواجه شدند. با این همه، پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، سیل مهاجرت قانونی و غیرقانونی افغانان به دلیل آنچه که مردم بیشتر تهدیدات امنیتی و اقتصادی عنوان می‌کنند بیشتر شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از پناهجویان افغان در شهر مکسار در اندونزیا ادعا می کنند که تظاهرات روز سه‌شنبه آنها به خشونت گراییده و شماری از معترضان هم از سوی پلیس اندونزیا به شدت مورد لط و کوب قرار گرفتند. آنها به رادیو آزادی گفتند که بیش از 10 سال است که در اندونزیا در حالت بی سرنوشتی به سر می برند، اجازه کار را هم ندارند و اعتراض دیروز آنها هم به همین منظور برگزار شده بود. احمد طارق ثانی سخنگوی سفارت افغانستان در اندونزیا گفته که درگیری بین پناهجویان افغان و محافظین دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان و پلیس اندونزیا صورت گرفت و به میانجیگری سفارت افغانستان و دفتر UNHCR حل شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از پناهجویان افغان مقیم شهر مکاسار اندونزیا ادعا می کنند که نوقت روز سه شنبه در جریان تظاهرات از سوی پلیس این کشور مورد خشونت و لط و کوب قرار گرفتند. آنان به رادیو آزادی گفتند هدف از دادخواهیشان مشخص شدن سرنوشتشان بود، اما با ادعای آنان پلیس با آنها با خشونت برخورد کرد و شماری را برای چند ساعت بازداشت کرد. جواد ربانی یکی از پناهجویان افغان به رادیو آزادی گفت
خشونت بسیار جدی از طرف پلیس صورت گرفت، تعداد زیادی از پناهجویان لد و کوب شدند. من از جمله لد و کوبا بودم و مشخصا مرا بازداشت کردند. دیگه بعد از ساعت‌ها بازداشت در مقر پلیس بعد انتقال دادن به کمپ، می‌خواستن اونجا نگهداری بکنه ولی اصرار پناهجویان من بالاخره نامجبور شدند که بعد از ساعت بازداشت مرا دوباره برگردانه.
حسن احمدیار یک پناهجوی دیگر افغان در اندونزیا میگوید زندگی برای هم افغانهای مهاجر طاقت فرسا شده است و از مجبوریت زاد دست به تظاهرات میزنند.
شرایط زندگی در اندونزیا بسیار دشوار است. کسی حق کار، حق سفر، حق هیچ نوع فعالیت را ندارند. تعداد را هم سازمان IOM حمایت مالی و صحی میکنند. تعدادی از مهاجرین را هیچ ارگانی حمایت مالی و صحی و هیچ نوع حمایت نمیکنند و پلیس مانع این تظاهرات ها میشه، بناهن خودش به خشونت کشانده میشه.
آنان میگویند تا کنون هیچ مرجعی به شمول سفارت افغانستان در این کشور به مشکلاتشان توجه نکرده است و تاکید دارند که دیگر این حالت برایشان پذیرفتنی نیست و برای حال آن باید اقدام شود. احمد طارق ثانی سخنگوی سفارت افغانستان در اندونزیا با تایید این رویداد میگوید که پناهجویان مثل گذشته در برابر دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR تجمع کرده بودند که درگیری صورت گرفته است.
قرار معلومات بین مهاجرین افغان و محافظین سازمان UNHCR و پلیس شهر مکسر زد و خورد صورت گرفته بود که در نتیجه چند تا از مهاجرین افغان زخم برداشتند و چند تن دیگر هم بنابر دلایل توسط پلیس بازداشت شده بود که بعدا با پای درمیانی سفارت و سازمان UNHCR پس دوباره رها گردیدند.
ثانی افزود که روند انتقال پناهجویان از اندونزیا افزایش یافته و تا 3 سال آینده همه پناهجویان افغان در کشورهای مقصد پناهندگیشان اسکان مجدد خواهند شد. با وجود تلاش های زیاد موفق به تماس با دفتر UNHCR در اندونزیا نشدیم. این در حالی است که اندونزیا عضو کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد نیست و حکومت این کشور به پناهجویان اجازه کار یا دسترسی به مکاتب و شفاخانه های دولتی را نمی دهد. پناهجویان افغان در اندونزیا سال گذشته هم مدعی شده بودند که اعتراضشان با خشونت پلیس این کشور مواجه شده بود. بر اساس معلومات سفارت افغانستان در اندونزیا در حال حاضر حدود 4800 پناهجوی افغان در اندونزیا به سر میبرند. این سفارت در ماه جوزای سال پیش این آمار را حدود 7500 تن اعلام کرده بود.
پیام ها و نظریات شما
از پاکستان، از شهر کراچی، این منعیس مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، همه از لحاظ روحی و همه از لحاظ اقتصادی.
دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم چون زمینی زندگی رو در افغانستان ندیدیم.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است و اگر حکومت پاکستان اقدام بکنن به فرستادن افغانان به کشورشان یک فاجعه انسانی در پاکستان رخ خواهد داد.
یه دونه افغانی نمیتونه راحت بگرده، یه دونه افغانی نمیتونه بره تو صف نانوایی یه دونه نان بربری بگیره بیاد تو منزلش. خیلی وحشی شدن، اصلا ملتش، سربازش، دولتش همه میزنن، همه، حتی طفل کوچیکش سنگ برد میکنه همه.
قریشی هستم، در ترکیه زندگی میکنم. مشکلات مهاجرین به اندازه زیاد است، خصوصا با مهاجرین زیاد توهین میشه. مهاجرین اقلن به انسان بودن یا ارزش به ما نمیتن خونه ترکیه، چون کسی نمیتونه که صدای خود بلند کنه. دیگه ما تقریبا 7 سال هر کدام ما 7 سال 8 سال است که در کشور ترکیه زندگی میکنیم. کل ما پرونده داریم که ما کشور امریکا خواهش میکنم که هر چی زودتر کیسای ما را پیش ببرم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، شما تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی، مصاحبه ها و ویدیوهای جالب را هم در وبسایت ما بخوانید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان سر به صفحه فیسبوک و تویتر ما هم بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین ها آگاه شوید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که امین امیری، مدیر مسئول تلویزیون صلح در هرات، بعد از 48 روز از زندان آزاد شد. قمندانی امنیتی طالبان در بدخشان وقوع انفجار امروز در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت را تایید کرده، گفته که در این رویداد 3 تن از نیروهای پلیس طالبان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. حکومت طالبان در افغانستان و تحریک طالبان پاکستان یا TTP ادعای تازه‌ای اردوی پاکستان مبنی بر استفاده از قلمرو افغانستان در حملات اخیر در پاکستان را رد کردند. مقام‌های اطفائیه و خدمات ایمنی شهرواده تهران می‌گویند که یک پیرمرد کارگر افغان در اثر افتادن به چاه کشته شده. اتاق تجارت قزاقستان به گونه رسمی شعبه خود را در ولایت هرات در افغانستان افتتاح کرد. یک محکمه در پاکستان امروز دستور داد که بشرا بی‌بی، همسر عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان، از بند خانگی به زندان فرستاده شود. مسکو اتهامات کیف را در مورد توطئه روسیه برای ترور ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، را رد کرد. و نیروهای روسیه شب گذشته با بیش از 50 راکت و 20 طیاره بی پیلوت 6 منطقه اوکراین را هدف قرار دادند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشن را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه خاص ورزشی.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با قیس علیزاده صحبت میکنیم. قیس علیزاده توانست که مدال نقره قهرمانی جوانان آسیا را برای افغانستان به دست بیاره.
عارف هندستانی خود شکست دادم و راه پیدا کردم به فینال و متاسفانه که تعریف قزاقی از نقد قوی تر بود و تجربهش بیشتر بود.
همچنان با وحیدالله حمیدی در قسمت دوم برنامه ویسل صحبت کردیم که ایشان در مورد اعزام تیم کامل بوکس افغانستان به رقابت‌های کسب سهمیه المپیک پاریس برای شما بیشتر معلومات خواهد داد.
حکومت کشیلن در افغانستان است، گروه طالبان بودجه خاص نداشتن و بودجه در دست نداشتن و نتانستن در این مسابقات بودجه خاص را تصویب نمایند.
و در قسمت آخر برنامه در مورد آسیب‌های روانی مواد مخدر و اعتیاد برای شما معلومات ارائه میکنیم. در این اختلال فرد تجربه های واقعیت خارجی و داخلی خود را به شکل غیر عادی و تحریف شده تجربه می کند، مانند صحبت کردن با خود، واهمه داشتن، کاهش احساسات عاطفی و غیره.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، طوری که در جریان هستین، قیس علیزاده افغانستان را بعد از 29 سال تانست که صاحب مدال نقره آسیا بسازه. اگرچه مدال قیس علیزاده در کاتگوری جوانان است و مدال 29 سال قبل که در سال 1995 توسط جاوید امان، ورزشکار خوب ملی پوش اسبق بوکس افغانستان به دست آمده بود، این مدال هم در سطح آسیا است و افغانستان بعد از 29 سال تانست که مدال نقره آسیا را کسب بکنه. توسط این بار به نام ورزشکار خوب و به نام قیس علیزاده تانست که ورزشکار هندی را ببره و رفت به فاینال و در فاینال با حریف قزاقستانی که میزبان مسابقات بود مواجه شد. بیشتر میخواییم از خود قیس علیزاده عزیز بشنویم که در مسابقات اشتراک داشت و در مورد مسابقات خودش صحبت بکنه. علیزاده عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلام علیکم. اولا سلام تقدیم میکنم به خود زبجان، به وسرق راتمای مردم افغانستان هر کجای دنیا که هستن، خدا کنه جور سیاد من باشن. قیس علیزاده هستم، یک تن از ورزشکاران بوکسینگ افغانستان. ما تقریبا 15 روز میشه که در قزاقستان اومدیم. امروز هم روزی فاینال بود و حریف قزاقیم که بسیار قوی بود، زحمات زیاد از مکده کشیده بود، تمرین کرده بود و همچنان تجربهاتش از مکده بیشتر بود. متاسفانه که مسابقه را به نمره واگذار کردم و ما به خاطر اطلاع آمده بودم که مسابقه را بخواهید برای افغانستان مسابقات آسیایی را ببرم و مدال اطلاع را کسب کنم. هم من هم برادرم علی میسم جان هر دوی ما آمده بودیم. دیگه حریف هندوستانی خود شکست دادم و را پیدا کردم به فاینال و متاسفانه که حریف قزاقیم از مکده قوی تر بود و تجربهش بیشتر بود و ما خاطر نشد که مدال اطلاع را به افغانستان بگیریم.
بسیار خوب. خودت در ایالات متحده امریکا اوزن شاید 3 سال میشه که رفتی، در اوجا چطور از تمرینات و آمادگی هایی که خودت میگیری و چقدر آماده هستی که به تورنمنت که تقریبا 2 هفته بعد در بانکوک تایلند برگزار میشه، مسابقات کسب سمی المپیک پاریس است، آمادگی های خودت از چه قرار است؟
انشالله ما خودیم امرای فامیل کلی ما در سال 2021 مهاجر شدیم، رفتیم امریکا و بعد از آن تمرین می رفتیم به کلاب تریپل ترید و همچنان گروپ تمرینی ورلد باکسینگ اتلیتس همراه از اونا تمرین میکنیم هر روز. انشالله به خاطر مسابقات تایلند سال پیش آمادگی میگیریم، از اینجا میریم به خیر امریکا، از امریکا باز پس میریم تایلند بخیر. با استادانی با تجربه است اونجا، استادای بسیار خوب مهربان اونجا تمرین میکنیم، بعدش بخیر میریم تایلند. همه هم برادریم.
بسیار خوب. در مسابقات تایلند خودت در کدام کاتگوری وزنی قرار است اشتراک بکنی و چی ارزیابی داری از حریفای؟ چقدر امیدوار هستی که بخیر سمی المپیک بر افغانستان کسب کنی؟
خب این کسب المپیک چانس آخر است که در کشوری تایلند برگزار گردیده و همچنان خودیم به کاتگوری وزن 80 کیلوگرم و برادر علی میسم در کاتگوری وزن 71 کیلوگرم هر دوی ما بخیر توکل به الله انشاءالله کوشش میکنیم که سهمیه المپیک به دست بیاریم و به المپیک سال 2024 به پاریس بخیر بریم مسابقه بدیم.
قبلا خودت در افغانستان هم آیا بوکس میکردی و پیشکی تمرین میکردین شما؟
ما خودم هم برادریم، خب هر دوی ما بوکس میکنیم. ما اول ما کنفو کار میکردم در ولایت هلمند پیش استاد سید حامد عطایی و بعدش رفتیم کلابی بوکسینگ پیش استاد منصور عمری، از اونجا خلاص شدیم رفتیم کابل. در کابل دیگه پیش استاد محمد اسکر رحیمی زیاد تمرین کردیم، بعدش هم به انتخاب تیم ملی افغانستان شدیم. یک سال به ما خودیم برادرم به جوانان تیم ملی بود و ما خودیم به نو جوانان همونجا تمرین میکردیم که برادرم علی میسم یک بار هم روسیه رفت به خاطر مسابقات و ما هیچ مسابقات بیرون از کشور نداشتم. دفعه اولی ما می بود که مسابقات آسیایی شرکت کردیم.
تا در مورد سطح مسابقه هایی که در قزاقستان بود که خودت نقره گرفتی، سطحش چگونه بود؟ ورزشکارهای کشورهای مختلف آسیایی اشتراک داشت. این تورنمنت چقدر خودت آماده ساخت از لحاظ روحی و روانی که خودت توانمندی کسب مدال را از رویدادهای بین‌المللی داری؟ چقدر خودت آماده هستی که در تایلند در کسب سمی المپیک بتونی نتیجه بگیری؟
خب اولا میخواهم تشکر کنم از فدراسیون ملی افغانستان، حاجی صاحب رئیس فدراسیون ملی افغانستان، حاجی صاحب شکیب ستاری و جوانی با استعداد ما حاجی صاحب وحیدالله حمیدی که بسیار کمک و همکاری بسیاری کردن با ما که در مسابقات آسیایی اشتراک کنیم و تجربه بسیار بالایی هم گرفتیم بخاطر این مسابقات و اشتراک به مسابقات تایلند کسب سهمی المپیک. دیگه بچه ها از 25 مملکت کشورهای آسیایی در این مسابقات آسیایی اشتراک کرده بودن در این قزاقستان. دیگه به فاینال فکر کنم از کشور چین مانده بود، خود قزاقستان، ازبکستان، از افغانستان، ایران و هندوستان. دیگه کل کشورها باخته بودن. دیگه بسیار یک مسابقه خوب، بسیار یک مسابقه با تجربه بود برای کل جوان ها، مخصوصا خودم بسیار زیاد تجربه گرفتم و فهمیدم که مسابقه اینترنشنال و این مسابقه با بیرون از کشور و به خاطر آمادگی به المپیک بسیار بسیار تجربه بالا با ما داد.
قد خودت از لحاظ بوکس چند سانتی متر هست و فکر میکنی که قد قامت در بوکس تاثیر داره یا ای که نه، به خاطر از اینکه با وجود که قد خودت نسبت به حریفایت کوتاه‌تر بود ولی تانستی برنده شوی، آیا موضوع قد و قامت مهم است در بوکس یا ای که مهارت و تکنیک و تاکتیک مهمتر است؟
خب قد فکر نکنم مهم باشد، چون قد از قد شما گفتین که حریفایم از ما کده بلندتر بود ولی من تانیستم که همراه حریف هندوستانم تا 8 شما رو بیشمارم همراهش، ولی قد چندان مهم نیست به ورزش بوکس، ولی سرعت، پاور و تکنیک بسیار مهم است برای هر ورزشکار مخصوصا در بوکس. حریف هایم دیگه حریف هندوستانی هم فکر کنم 6 فوت بود و حریف قزاقی هم مقابلا نبود، باز هم از مکده بلند بود، فکر کنم 5 و 11 بود قزاقی.
درست، بسیار عالی. با امید موفقیت خودت در کسب سهمیه المپیک و بتانی بخیر سهمیه المپیک بگیری و بری با المپیک پاریس و در اوجه هم دستاورد داشته باشی. تشکر از اینکه وقت دادین، موفق باشین، سفرتان بخیر، بخیر برین و همچنان دوباره بیاین بخیر تایلند و از تایلند هم پس دستپور برگردین.
تشکر از خودت، بسیار زیاد تشکر از مردم به خاطر حمایت تشویقشان. دیگه انشالله کوشش خود میکنیم که کسب سهمی المپیک برای سال 2024 به کشور پاریس بگیریم و افتخار بزرگ به کشور خود بیاریم. انشالله، توکل به الله.
سلامت باشین، وقتتان بخیر، خداحافظ شما.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، وحیدالله حمیدی را با خود داریم. ایشان سکرتر جنرال فدراسیون بوکسینگ افغانستان هستند. اخیراً بوکسر افغانستان به نام قیس علیزاده تانست که در مسابقات جوانان قهرمانی آسیا مدال نقره به دست بیاره و تانست که افغانستان را بعد از 29 سال در سطح مسابقات آسیایی افغانستان صاحب مدال نقره بسازه و همچنان در رابطه با سفر ملی پوشان بوکسینگ افغانستان به رویداد کسب سهمیه بازی های المپیک پاریس که قرار است در تایلند، تورنمنت آخر جهانی کسب سهمیه المپیک در رشته بوکس برگزار شود، از افغانستان گفته میشه که تعداد زیادی از بوکسرها هم در بخش آقایان و هم در بخش بانوان اشتراک خواهد داشت. به خاطر جزئیات و همچنان آمادگی ورزشکارای افغانستان خواستیم با آقای حمیدی مصاحبه داشته باشیم که در این مورد بیشتر جزئیات بتن که مدال چگونه کسب شد، چرا فقط یک بوکسر از افغانستان در این رویداد حضور داشت، اگرچه یک تورنمنت بسیار خوب میتونست بر سایر بوکسرهای افغانستان باشه تا بتونن پیش از سهمی المپیک یک محک خودشان را بزنن و بالاخره آمادگی بیشتر داشته باشن. جناب حمیدی سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل. اگر لطف کنین نخستین سوال را پاسخ بدین که چرا از افغانستان فقط یک بوکسر اشتراک داشت و بیشتر شما چرا بوکسر اعزام نکردین در رویداد؟
سلام و خسته نباشید جناب شهزاد، صبح شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی. اولتر از همه یک مدال ارزشمند آسیایی را به تمام ملت افغانستان تبریک گفته و امید که در آینده دستاوردهای بیشتر انشاءالله داشته باشیم و لبخند به دهن هموطنان عزیز ما بتانیم بیاوریم. در قسمت از اینکه چلو ما در مسابقات نتانستیم تیم بیشتر را اعزام نماییم، ما در مسابقات که قرار باشه از طرف سازمان جهانی و یا کنفدراسیون آسیایی برگزار شد، اولتر از ما سلسله مراتب از طریق سکرتر جنرال فدراسیون یعنی خودم به ریاست عمومی فدراسیون و از اون طریق به ریاست امور داخلی که در افغانستان وظیفه دارم و مکاتب ارسال میکنیم و بعد از این و پیشنهاد از این را میبرن به مو آیت رهبری ورزش که فعلا ناکم هستن در افغانستان بر از اونجا و از اونجا اگر تانستان از کمیسون نکم اشتراک و یا حکم بودجه شو بگیرن ما میتونیم ورزشکاران را معرفی کنیم. اما متاسفانه که حکومت که فعلا در افغانستان است گروه طالبان بودجه خاص نداشتن و بودجه در دست نداشتن و نتانستن به این مسابقات یک بودجه خاص را تصویب نمایند. بنابراین مرحله دوم که فدراسیون ملی مجدنی افغانستان همیشه در نظر داره است که از ورزشکاران که ما در بیرون از افغانستان تمرین میکنند و جدولشان پیش ما است و ثبت راجستر دیتابیس ما است ما از او استفاده میکنیم. در صورت که حق اولیت ورزشکارهای ما در داخل وطن است، اگر از داخل وطن بودجه از طرف ریاست تربیت بدنی عمومی افغانستان اختصاص داده نشه و یا اسپانسر نداشته باشیم، بعدا ما روی میآوریم به ورزشکارهایی که بیرون از افغانستان تمرین میکنن و بکراند خوب ورزشی دارن، ریکاردهای خوب ورزشی دارن و تیم تکنیکی ما بعد از ریویوی که از تمریناتشان و از دستاوردها و فعالیتهای خیرشان میداشته باشن و انتخاب میکنیم و با نظر داشت از این که آیا خودشان بودجه دارن میدن به این مسابقات و چقدر فدراسیون میتونه تمویلشان کنه و چقدر خودشان میتونه، بعد از اون باز ما تیم منتخب خود انتخاب میکنیم و بعد تیم به مسابقات میفرستیم و یوم از امون سلسله مراتب ما فقط تانستیم که دو نفر است ورزشکارای ما به این مسابقات از دشور امریکا بفرستیم که میسم علیزاده بود و همچنان قیس علیزاده، اینا انتخاب شده بودن به خاطر مسابقات قصف سمیا و همچنان این که ما بعد از آخرین ریویوی که داشتیم دستاوردهای خوب در نشنال تیم داشتن، در نشنال چمپیانشیپ خود امریکا داشتن، ما همو عمل کرده اولی از یار که ریویو داشتیم و بعد از اینکه تیم تکنیکی ما تیم فنی تصویب کردن که یا ورزشکارهای هستن که یعنی به درد فدراسیون و همچنان به برای افتخار افغانستان میتونن دستاورد خوب داشته باشن ما یار انتخاب کردیم به این مسابقه. مشکلات بودجهی فدراسیون باعث شد که ما نتونیم ورزشکارهای بیشتر را به این مسابقات اعزام نماییم.
درست. یک موضوعی که در همین یکی دو سال آخر به وضوع قابل دید است و مشاهده میشه ای که بوکسرهایی که از بوکسرهای افغان که در بیرون از افغانستان تمرین میکنن در مسابقات که شما اعزامشان میکنین، مثل امانالله سحاک یا مهدی سحاک یا قیس علیزاده و سایر ورزشکارهایی که اشتراک میکنن، مدالای بسیار خوشرنگ و بسیار معتبر را میتونن به دست بیارن. مدال قیس علیزاده مدال آسیا بود و مدال امانالله سحاک مدال جهانی بود که در مشت زنی به دست آمد که در تاریخ بوکس مدال امانالله سحاک نخستین مدال تاریخ جهانی بوکس افغانستان بود. این که بوکسرهای افغانستان که در داخل افغانستان تمرین میکنن و تجربه اشتراک در مسابقات آسیایی و سایر مسابقات قبلا در 20 سال گذشته داشتن، ما غیر از فقط یک مدال سال 2003 که بشرمل سلطانی از قهرمانی آسیا داشت دیگه کدام مدال نداشتیم در 20 سال گذشته، که آخرین مدال ما، اولین مدال ما از آسیا برمیگرده به سال 1995 که جاوید امان به دست آورد. سطح فنی بوکسرهایی که در داخل هستن و در بیرون از افغانستان که هستن بوکسرهای افغان چرا فرق میکنه و اگر پیشرفت و تخصصی سازی بوکس در افغانستان کمرنگ است چی باید کرد که این مشکل حل شود و بتانیم که از داخل افغانستان هم استعدادا رشد بکنه و مثل بوکسرهای ما که در بیرون هستن اونا هم بتانن مدالای بسیار خوش رنگ کسب کنن؟
به جواب سوال شما بگویم من حال تر از همه میخوایم اصلاحی داشته باشم در قسمت مدال آسیایی. بقید ما دو مدال آسیایی دیگر رو هم داریم سال 2019 در بخش اسکولز بایس بچه های مکاتب دو مدال آسیایی داشتیم سال 2019 در کویت. از اون مسابقات ما تانستیم دو مدال برنز آسیایی رو داشته باشیم. در قسمت از این که ما سطح فنی فدراسیون ملی بوکس افغانستان در همین بعد از سال 2015 که ما چندین کورس هم داشتیم و کورس های ارتقای ظرفیت هم داشتیم از طرف سازمان جانی، مشکل که ما در افغانستان داریم فعلا اول تر از همه مشکل عزیز که ورزشکار تا روز عزیز که مسابقه میره فکرش به این آرام نمی باشه که آیا به این مسابقات اشتراک میکنن نمی کنن. دومن آیا همین بودجه از یه از کجا میشه؟ سومن اگر این قرار باشه به این مسابقات بره آیا ویزا دریافت میکنه یا نمیکنه؟ تا آخرین سنه ورزشکار که فکرش آرام باشه خود 100% از راز روی ضربه میخوره و مسابقات دستاورد نمیتونه داشته باشه. اما در راجع به این بگویم ورزشکارهای ما شما در این اواخر که پیش از این که از افغانستان تیم ما گرفتن به سربستان پیش قبل از حکومت طالبا ما دستاوردهای خوب داشتیم، چشمگیر داشتیم، سرزبانهای سازمان جانی بودیم، سازمان کنفدراسیون آسیا بودیم. اگر گزارشات بکنیم ما در کاری هستیم که تمامش در سطح دنیا بر قدرتهای بوکس هستیم، مثل قضا ازبکستان، مثل هندوستان، یا روزه ببینیم تا فاینال مسابقات المپیک، تا فاینال مسابقات که جانی می باشن میرن. بسیار چانس های ما در این مسابقات بسیار کم از آفرین ورزشکارهای ما که در روزه اول که در قره با بسیار دشواری ها میخورن و بسیار کشورهای سرسخت میخورن بسیار مشکل است که ما از مسابقات دستاورد خوب داشته باشیم. اما آخرین تلاش ما سوالای اخیر همی بوده که ما بتانیم استعدادهای خوب را از افغانستان داشته باشیم. باید اشکالای ما که در بیرون از افغانستان هستن دستاوردهای چشنگیری در اواخر داشته به خاطر از این بوده ما ورزشکارا را از هر نقطه راجسته کردیم. بعد از اینکه دیدیم که چقدر یعنی ظرفیت دارن امرایشان تماس گرفتیم برشان گفتیم که شما مثال 3 ماه وقت دارین به این مسابقات انتخاب هستید، 6 ماه به این مسابقات وقت داره، مثل کامیال اماندای ساک آمادگی و قرمانی و المپیک جوانان میگیره مثال 2026، مثل از این ما برای از خود از برای همون چال قبل از که به مسابقات برای ما شرط ما پیش آگاهی داده بودیم که تو به مسابقات میدیم. فکر از یا تمرین از یا کل چیز از یا منج بود یا بود تنشن نداشتن که یعنی ما به این مسابقات میتونیم ویزا بگیریم، میتونیم پولش میشه پولش پیدا شوه نشه. و این موضوعات خیلی سر روی ورزشکار سر پرفارمنس یا نمایش یا داخل مسابقه مسابقه کردن ورزشکار بسیار تاثیر کلی داره. و بخاطر از این ما نمیخوایم بلیم کنم ورزشکارهای ما را که در افغانستان هستن که یعنی یا نمیتونن پرفارمنس داشته باشن، یعنی بهترین پرفارمنس در مسابقات میکنن. این که چانس ما در کاری بسیار خطرناک هستیم در سطح رشته بوکسینگ بیام یکی از نقطه است که ما یعنی به ما بسیار دشوار است که در این تمرینات کمی که داریم در افغانستان دستاورد خوب داشته باشیم.
در مسابقات انتخابی کسب سمی المپیک پاریس چند بوکسر از افغانستان اعزام میشن، البته بوکسرهای افغان چی از داخل چی از خارج، کیا هستن و در کدام اوزان و چطور است آمادگی هایشان؟
برای فعلا ما خوشبختانه تیم 6 نفری مکمل یعنی 7 وزن داریم در بخش زوکور، اما مثبت 92 کیلو فقط مورد مثبت 90 کیلو ما رجستر نداریم، اما 6 وزن دیگر تکمیل رجستر داریم، حتی در وزن 2 نفر هم ظرفی دیگر داریم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
مواد مخدر و مصرف آن در سراسر جهان یک معضل بسیار بزرگ است. خطرات و آسیب‌های بسیار جدی برای جوامع در پی خواهد داشت که در این برنامه در مورد آثار مخرب آن بر روان افراد برای شما معلومات ارائه می‌کنیم. نخستین اثر جدی استفاده از مواد مخدر بالای فرد را می‌توان به اختلالات خلقی و هویت اشاره کرد. مصرف مواد مخدر میتواند باعث تغییرات در خلق و خوی فرد شود، از جمله تغییرات در احساسات، نگرش ها و ارزش های شخصی. این تغییرات ممکن است منجر به اختلالات هویت و اضطراب شخصیتی شود، یعنی اینکه افراد از حالت عادی تغییر پذیر می شود و شخصیت واقعیشان را از دست خواهند داد و در جامعه خودشان را تحقیر و خار می شمارند. دومین اثر مخرب آن اختلالات اضطرابی و افسردگی است. مصرف مواد مخدر باعث افزایش احساسات اضطراب و افسردگی می شود که این مشکلات می توانند به طور مداوم پیشرفت کرده و به اختلالات روانی جدیدتر منجر شوند. افراد که اعتیاد به مواد مخدر دارند بیشتر در جامعه رنج می برند و قدرت تفکر و اندیشه از آنان سلب می شود و بیشتر در معرض خطرات اجتماعی قرار می گیرند. اختلالات خواب سومین اثر سوء مواد مخدر بالای افراد است. مواد مخدر می تواند با اختلالات در نمایش خواب و استراحت منجر شود که این مشکلات می توانند به مشکلات روانشناختی دیگر منجر شود. معتادین خواب منظم که افراد عادی دارند را از دست می دهند و گاه ممکن است از جهت این که کم خوابند و یا بعض اوقات بیش از اندازه استراحت می کنند، مشکلات عدیده صحی دیگر نیز برای آنان ایجاد می شود. مصرف مواد مخدر می تواند باعث اختلالات در حافظه، تمرکز و توجه شود که این مشکلات می توانند به کاهش عملکرد شناختی و توانایی های فرد منجر شوند که چهارمین خطر و اثر بد بالای افراد به شمار می رود. معتادین معمولا حافظه خوب ندارند و تمرکز در زندگیشان کمرنگ می شود و نمی توانند در کارها موفق باشند. خطر انتقال بیماری های روانی نیز پنجمین اثر بد مواد مخدر بالای افراد است. مصرف مواد مخدر می تواند خطر ابتلا به بیماری های روانی مانند اسکیزوفرنی و اختلالات دو قطبی را افزایش دهد. اسکیزوفرنی یک اختلال روانی جدی است که تأثیر عمیق بر فرد دارد و می تواند زندگی او را به طور قابل توجه تحت تأثیر قرار دهد. در این اختلال فرد تجربه های واقعیت خارجی و داخلی خود را به شکل غیر عادی و تحریف شده تجربه می کند، مانند صحبت کردن با خود، واهمه داشتن، کاهش احساسات عاطفی و غیره. همچنان اختلالات دو قطبی یک اختلال روانی است که فرد ممکن است حالتهای داشتن انرژی شدید و کاهش انرژی شدید را در خود احساس کند که توأم با افسردگی شدید می باشد. در برنامه بعدی در رابطه با اختلالات اجتماعی مواد مخدر بالای افراد برای شما معلومات خواهیم داد.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.